شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. دوشنبه 22 مرداد 1403. خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مجدد یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود. یک ساعتی که امیدوارم بتونیم من و همکارانم همراه خوبی برای پایان روز دوشنبه شما باشیم. اما امروز باز هم به کابینه مسعود پزشکیان میپردازیم که هنوز از صد مجلس رد نشده، گرفتار افکار عمومی شده که اون رو بازتاب رأی خودشون نمیدونن. معارفه معاون اول امور زنان دولت پزشکیان هم امروز پرواکنش بود. به سخنان معاون اول رئیس جمهور میپردازیم و از تنها کاندیدای زن دولت 14 خواهیم گفت. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم همراه ما بمونید تا گزارش‌هایی از جدیدترین اخبار منطقه بشنوید. اما به سیاق همیشه پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش‌ها بریم، خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی که در استودیو همراه ماست.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید هر گونه حمله‌ای به اسرائیل میتواند بر روی مذاکرات آتی برای آتش بس در غزه تأثیر بگذارد. به گزارش آسوشیتد پرس، جان کربی روز دوشنبه پیشبینی زمان حمله احتمالی ایران به اسرائیل را دشوار خواند، اما گفت ممکن است این حمله در هفته جاری باشد. او افزود که ایالات متحده و متحدانش برای مجموعه‌ای از حملات آماده شدند. به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، جو بایدن رئیس جمهوری این کشور روز دوشنبه با رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در مورد تنش‌ها در خاورمیانه و تهدیدات ایران برای حمله به اسرائیل گفتگو کرده است. این مقام دولت آمریکا اضافه کرد اروپایی‌ها خود باید تصمیم بگیرند که چه نقشی را در حمله احتمالی ایران به اسرائیل ایفا خواهند کرد. در همین حال اولاف شولتز صدر اعظم آلمان هم روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با مسعود پزشکیان از ایران خواست از تشدید بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه جلوگیری کند. بر اساس بیانیه دفتر صدر اعظم آلمان در این گفتگو، اولاف شولتز به پزشکیان گفته است چرخه خشونت در خاورمیانه باید شکسته شود و هر اقدام نسنجیده‌ای خطرات غیر قابل محاسبه‌ای برای منطقه به همراه خواهد داشت. در این تماس صدر اعظم آلمان همچنین بر ضرورت آتش بس در غزه و بازگشت گروگان‌های اسیر در دست حماس تاکید کرد. پیش از این تماس اولاف شولتز همراه با رهبران فرانسه و بریتانیا در بیانیه مشترکی از ایران و گروه‌های متحدش خواستند از تشدید تنش در منطقه خودداری و به امکان دستیابی به آتش بس و آزادی گروگان‌ها کمک کنند. در حملات روز دوشنبه اسرائیل به خان یونس در جنوب غزه دست کم 16 تن کشته و شمار دیگری زخمی شدند. به گزارش رویترز این حملات در بحبوحه فشارهای جهانی برای دستیابی به آتش بس در غزه و جلوگیری از گسترده تر شدن درگیری ها در منطقه انجام گرفت. همزمان به دنبال دستور دوباره ارتش اسرائیل برای تخلیه خان یونس، شمار بیشتری از آوارگان فلسطینی در حال ترک این منطقه هستند. با ادامه حملات اسرائیل به غزه، گروه افراطی حماس اعلام کرده به مذاکرات آتی که قرار است با میانجیگری مصر و قطر پنجشنبه هفته جاری برگزار شود خوشبین نیست. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. محمد جواد ظریف در دومین پیام خود در کمتر از 24 ساعت استعفایش از مقام معاونت امور راهبردی رئیس جمهور را تایید کرد. او روز دوشنبه با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت برخی با تفسیر عجیبی از قانون مصوبه 1401 اشتغال او در مشاغل حساس را بهانه‌ای برای فشار بر دولت 14 تبدیل کرده بودند. آقای ظریف همچنین اضافه کرده که در پی فشارهای مرتبط با دو تابعیتی بودن فرزندانش و جلوگیری از هر گونه بهانه برای کارشکنی در کار دولت به این تصمیم رسیده است. محمد جواد ظریف در این حال گفت تابعیت فرزندانش قهری بوده، بدین معنا که آنها در آمریکا به دنیا آمده و به این خاطر شهروند آن کشور محسوب می‌شوند. با این حال او در توضیح استعفای خود گفته که در هفته گذشته استعفانامه خود را به مسعود پزشکیان تحویل داده است. رئیس جمهوری ایران هنوز واکنش رسمی به این استعفا نشان نداده است.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما را در جریان مهمترین اخبار امروز قرار داد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
با اینکه صدای اعتراض ناراضیان از کابینه‌ای که مسعود پزشکیان به مجلس معرفی کرده بالا گرفته، اما هستند کسانی که از این ترکیب دفاع می‌کنند، زیرا معتقدند که فرایند انتخاب اعضای کابینه پیچیده‌تر از آن بوده که بتوان به آن خورده گرفت و باید منتظر نتیجه آن ماند. در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، به بررسی محورهای دفاع از کابینه پزشکیان نشستیم. گفتگو رو با این پرسش آغاز کردم که گروهی معتقدند اصلاحات در نظام تدریجی است و نمیتوان یک بار از رئیس دولت چهاردهم انتظار معجزه داشت. رضا علیجانی:
من با این فرض موافقم که به هر حال بایستی فرصت عملی داد، ولی خب قرائن و تجارب هم باید به کار بیاد، چون اینها اکثرشون افراد شناخته شدن، افراد کابینه. ما یه بار میتونیم بحث رو ببریم رو اصلاحات، که خب باید ببینیم اصلاحات چیه، باید ببینیم تدریجیش چگونه خواهد بود، عملی میشه یا نمیشه. به علاوه اینکه ما در نقطه صفر هم نیستیم در رابطه با برخی از خط مشهای سیاسی مثل تحول‌خواهی، گذار، تازه وارد ادبیاتمون شده یا تجربه عملیش کوتاهه. ولی اصلاحات ما یه تجربه 25 ساله پشت سر گذاشتیم. کسانی که در واقع دارن از کابینه دفاع میکنن، نه، این نشانگر اصلاحات نیست. آقای خامنه‌ای حتی یک قدم در سیاست خارجیش کوتاه نیامده، در نگاه به شرقش کوتاه نیامده و در سخنرانی هایی که بعد از انتخابات هم کرده تا اینجا عقب نشینی دیده نمیشه. تیم اقتصادی آقای پزشکیان قطعا از تیم آقای رئیسی یا جلیلی بهتر خواهد بود، ولی اسم این دیگه اصلاحات نیست. اسم این دیگر میتونه بهبودخواهی باشه زیر چتر سیاست آقای خامنه‌ای، که اونجا به بنبست میرسه، همون گونه که در دولت دوم روحانی به بنبست رسید. وقتی شما نتونید با جهان ارتباط برقرار کنید، نتونید سرمایه داخل بیارید و تزریق بکنید به اقتصاد کشور، دیگه خیلی فرق نمیکنه وزیر اقتصادتون کی باشه.
اما آقای علیجانی، بخشی از موافقان کابینه آقای پزشکیان معتقدند که نتیجه حاصل از تجمیع این افراد مهم هستش، نه تک تک افراد. آیا شما آقای پزشکیان رو دارای اون درایت و توان میبینید که بتونه وزرایی رو که اینقدر با هم ناهمداستان هستن رو یک دست بکنه و بتونه از اون نتیجه‌ای رو بیرون بیاره که وضعیت مردم رو بهتر کنه؟
ببینید، راجب دکتر مصدقی یه جمله میگفتن که از یه مجموع آدم بد میتونه کار خوب بگیره. در مورد آقای پزشکیان برعکسه، یعنی از قضا در تیم‌هایی که مربی ضعیفی دارن بازیکن‌ها موثرن، بازیکن‌ها اصلا تیم رو راه میبرن. یکی از دلایلی که فشار آوردن ظریف رو حذف بکنن و ظریف هم خودش جا خالی داد، حالا بحث دیگری است، همینه. آقای پزشکیان بارها گفته من کارشناس نیستم، آدمای قدرتر و قدرتمندتری رو دور و برش دارن میچینن. ضمن این که ببینید، این نوعی ساده سازی مسئله است که افراد مهم نیستن، نتیجهش مهمه. مگه آقای وزیر اطلاعات خطیب بعد 40 سال سابقه امنیتی خواب نمان شده میخواد تغییر مسیر بده؟ یا وزیرای فرهنگی که آمدن همشون سابقه روحانی طلبگی دارن، مثلا یه دفعه تغییر ماهیت دادن؟ یا وزیر کشوری که خوب اساسا نظامی بوده و حتی در موقعی که تو راهنمایی رانندگی هم بوده و اصلا کارش تنظیم سهولت ترابری و رفت آمد هست، میگه ما با حجاب کار داریم؟ این به نظر من یه جوری خودفریبیه و من واقعا میخوام دوستان رو به جای اینکه به خودشون دلخوشی بدن، خودفریبی بکنن، فرافکنی بکنن، توجیه بکنن، توصیه میکنم جمع‌بندی کنن. یعنی این اشتباه مسیری که رو اومدن جمع‌بندی کنن. اول به ادعاها خیلی بزرگتر بود، حالا کابینه اومده ادعاهای خیلی کوچیک‌تر شده که نه، مثلا تدریجی افراد مهمن. خب حالا فردا عمل کرده دولت هم میبینیم. ما که نقطه صفر نیستیم، 25 سال این دوره رو در رابطه آدم‌های خیلی قدرتری مثل آقای خاتمی دیدیم، آدم‌های خیلی قلدرتری مثل آقای روحانی دیدیم، که اصلا آقای پزشکیان نه اون روشنفکری و تیم آقای خاتمی رو داره، نه اون فضای اجتماعی رو داره، نه اون مجلس همراهش رو داره و نه قدرت شخصی حسن روحانی رو داره. بنابراین اینا بیشتر نوعی توجیهگری خودفریبانه است تا تحلیل واقع بینانه.
و با این همه آقای علیجانی، آیا فکر میکنید کابینه ای که به نظر میرسه مخالفان آقای پزشکیان از اون بسیار راضی تر هستند تا موافقان آقای پزشکیان، از مجلس چگونه بیرون خواهد اومد؟ آیا همه اونها رأی اعتماد میگیرن؟
شاید یه مقدار سخت باشه. 3-4 نفر خب مرزی هستن. یکیشون رو که خب قبل از ورود به مجلس حذف کردن، آقای سید عماد حسینی که کرد اهل سنت بود، باز غذایی که از وزرای کاملا مرتبط بود، هم تحصیلاتش هم سوابق اجراییش هم سوابقش تو مجلس کمیسیون های مجلس، ایشونو به خاطر سنی بودن از همین حالا حذف کردن. خانم صادقی و آقای ستار هاشمی هم سر مرز هستن، بعضی افراد دیگه هم سر مرزن، به خصوص جاهایی که توزیع رانت هست. ولی ببینید یه دور اطلاعات سپاه و اطلاعات فیلتر کرده، یه دور علی خامنه‌ای فیلتر میکنه، یه دور مجلس فیلتر میکنه، اینا رو که همه رو ما میدونیم و اون کسانی هم که حمایت کردن از آقای پزشکیان میدونن. تاش یه کابینه ضعیفی در میاد که گلوگاهاش دست آقای خامنه‌ایه، یعنی سیاست خارجیش دست آقای خامنه‌ایه، وزیر کشورش که مویرگی همه استاندارا و فرماندارا و بخشدارا رو منصوب میکنه دست آقای خامنه‌ایه، اطلاعاتش هم دست آقای خامنه‌ایه، بنابراین ساختار دست آقای خامنه‌ایه. ولی دوستانی که میگفتن به هر حال یه کسی باشه چانه زنی بکنه، ما تا حالا از آقای پزشکیان بیشتر اطاعت دیدیم تا چانه زنی، و من بازم تاکید میکنم که این دوستان به جای دلخوشی دادن به خودشون و به دیگران، جمع‌بندی کنن و این جمع‌بندی رو بستر و پرچمی برای حرکت‌های بعدی قرار بدن.
با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، گفتگو می‌کردم. اعلام نام فرزانه صادق به عنوان وزیر پیشنهادی راه و تنها زن فهرسته ارائه شده از سوی مسعود پزشکیان از لحظه اعلام نام خانم صادق با حاشیه های همراه بوده. همکارم هومن عسکری نگاهی داشته به این حاشیه ها.
فرزانه صادق مالواجرد، 48 ساله و تنها زن فهرست پیشنهادی کابینه مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید ایران. خانم صادق متولد سال 1355 در شهر همدان است. پدر او از کشته شدگان جنگ ایران و عراق بوده و بر پایه برخی گزارش‌ها محمد اسلامی، وزیر اسبق راه، حکم معاونت معماری و شهرسازی او را در سالگرد کشته شدن پدرش در دیماه سال 1397 صادر کرد. حکمی که بعداً از سوی مهرداد بزپاش در دولت ابراهیم رئیسی به مشاورت تنزل داده شد. نام خانم صادق به عنوان نامزد تصدی وزارت راه و شهرسازی در حالی اعلام شد که از همان آغاز کار و لحظه خواندن متن فهرست وزرای پیشنهادی از سوی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در صحن مجلس شماری از نمایندگان به این شکل مخالفت خود را با وزارت او اعلام کردند.
11 وزارت راه و شهرسازی سرکار خانم فرزانه صادق مالوارجد.
فریاد دودوی گروهی پر سر و صدا به معنای رأی مخالف. برخی همین نقطه آغازین را حاکی از راه دشوار پیش روی فرزانه صادق دانستند. اما نگاهی به سابقه فرزانه صادق نشان می‌دهد که او با چنین مخالفت‌های ناآشنا نیست. اصرار او بر ممنوعیت توسعه افقی شهرها به مزاق گروهی خوش نیامد که بر پایه توصیه علی خامنه‌ای از فرزندآوری و ساخت انبوه مسکن و گسترش شهرها حمایت می‌کردند. مخالفان می‌گفتند برای پیشبرد نهضت ملی مسکن به تخصیص زمین نیاز است و فرزانه صادق مخالف همیشگی چنین اقدامی بوده است. در ضمن تخلف‌های شهرداری تهران تحت مدیریت علیرضا زاکانی هم در مغضوب شدن فرزانه صادق بی تأثیر نبود و در نهایت 1 سال پیش او از سمت خود برکنار شد. این گفتگوی تنها وزیر زن پیشنهادی مسعود پزشکیان با خبرگزاری دانشجو هم در همان زمان واکنش برانگیز شد.
هزینه مسکن، درآمد خانوار به
آقای ایلاتی
به 160 سال رسیده، یعنی یک خانواده باید یک سوم درآمد خودش رو 160 سال پس انداز بکنه تا بتونه یک واحد نقلی تو تهران داشته باشه.
تهران مثال بزنم، شهر تهران رو کمربند رو از جنوب باز کنیم که بریم رو فرونشست، بریم رو اراضی کراش کشاورزی، بریم روی گسل، بریم روی مسجد.
خانم
از شمال باز کنیم که بریم روی آخه،
یعنی شما، یعنی شما الان
یا بریم
شما کاملا این مطالعاتش انجام شده و شما
شده.
خب نشده خانم، اگه شده این ارائه بکنید کاملا.
من معاون شهرسازی،
بله ارائه بکنید،
ما ارائه هم شده. ما
در صورت گرفتن رأی اعتماد، فرزانه صادق بعد از مرضی وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت محمود احمدی نژاد، دومین وزیر زن تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود و البته 4مین وزیر زن تاریخ ایران، عنوانی که پیش از انقلاب 1357 زنانی مانند فرخ رو پارسا و مهناز افخمی به آن دست یافته بودند. فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش دولت امیرعباس هویدا بود که بعد از انقلاب در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست صادق خلخالی به اتهام افساد فی‌الارض اعدام شد. معروف است که خانم پارسا پیش از اعدام در وصیت‌نامه کوتاه خود نوشته بود: امیدوارم آتیه برای زنان ایران بهتر از این باشد. آتیه‌ای که همکار او مهناز افخمی در کسوت وزیر مشاور در امور زنان در دولت‌های امیرعباس هویدا و جمشید آموزگار می‌گوید برای آن می‌کوشید. خانم افخمی در مقایسه با فرخرو پارسا البته سرنوشت بهتری داشت. او از ایران خارج شد و موفق شد بعد از انقلاب فعالیت‌های خود را بیرون از کشور ادامه دهد. مهناز افخمی چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا خاطره‌ای را بازگو کرد که شاید نشان دهنده ناامیدی حکومت پیشین ایران از زنانی باشد که توانسته بودند تا مقام وزارت پیش بروند.
من یادم یه مراسمی بود در کاخ که ایشون همطور که از جلوی وزرا رد می‌شدن، ایشون جلوی من ایستادن و گفتن که پرسیدن، یعنی که این خانم‌هایی که شما این همه در مدح شجاعتشون و تعهدشون صحبت میکنین و مصاحبه میکنین، نا کجان حالا که آزادیشون به خطر افتاده؟ و قبل از این که من فرصتی بکنم که جوابی بشه داد، ایشون دیگه رد شدن، توسط کردن و رد شدن.
در آن روزها که شاه پیشین ایران به تنها وزیر زن کابینه دولت خود گله میکرد، فرزانه صادق 2 ساله بود، زنی که اگر برای عضویت در دولت رأی بیاورد، به لحاظ تاریخی و اجتماعی در ایران معاصر ادامه مسیری خواهد بود که اگرچه کند و پر افت و خیز، اما همچنان ادامه داشته است.
گزارش همکارم هومن عسکری رو شنیدید. امروز انسیه خزعلی، معاون پرحاشیه ابراهیم رئیسی، از معاونت امور زنان ریاست جمهوری رفت و زهرا بهروزآذر جایگزین او شد. اما بیش از این دو زن و سخنان اعتراضی انسیه خزعلی که چرا در دولت 14 فقط یک زن به عنوان وزیر کاندیدا شده، سخنان محمد رضا عارف مورد توجه قرار گرفت. آنجا که گفت
جامعه ما از نظر روانی آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان رو نداره. واقعیتی در خانه همینه. ما در خانه هامون هنوز ببینید نگاهی که به زن میشه یا نگاهی که خود خانم ها به آقای منزل میکنن، به پسرا، به شوهرا چیه؟ تو جامعه میای هنوز بعد از 4 دهه از پیروزی انقلاب گذشته و نقش زنان را هیچ کس نمیتونه منکر بشه، چالش جدید داریم برای حضور زنان در بعضی از مجامع ورزشی اجتماعی. این واقعیتیه که امروز ما باش روبرو هستیم.
ساعتی پیش در گفتگو با منصوره حسینی یگانه، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، از او پرسیدم چه شد که از وعده‌های مسعود پزشکیان در مورد زنان به این لحن سخن گفتن معاون اول او رسیدیم.
سیاستمداران ما وقتی که زمان انتخابات میشه حرف میزنن از اینکه زنها چقدر توانمندن، از اینکه زنها چقدر توانهای مدیریتی دارن، در دولت‌های قبلی این توانایی دیده نشده و ما الان میخوایم این رفع تبعیض رو انجام بدیم. ولی وقتی که اصطلاحاً خر سیاست از پل میگذره، اون وقت یادشون میاد که نه، زنها صلاحیت ندارن، یا اینکه جامعه هنوز نمیتونه این صلاحیت زنها رو بپذیره. ما در حکومتی هستیم که بنیانگذارش ابتدای کار گفت زن رأی ملته. بعد از چند دهه که از انقلاب گذشت، علی خامنه دلیلی که آورد برای اینکه گفت رفراندوم برگزار نمیشه این بود که گفت مردم صلاحیت ندارن. اما از این واقعیت که بگذریم، حتی اگر این حرف هم زده میشه، بعد ببینیم بر چه مبنای شما دارید این حرف رو میزنید. کجا و کی در این سالهای گذشته در انقلاب اسلامی فرصت برابر به زنان داده شده، اصلا جایگاه به زنان داده شده که شما بسنجید و ببینید که آیا اینها توان دارن یا جامعه اصلا توانش رو داره یا نداره و نمیپذیره. بس هم ببینید، ما منکر این نیستیم که جامعه سنتی وجود داره، مراجع تقلیدی وجود داره که اینها مسئله دارن با اینکه زنان مسئولیت داشته باشن، ما این رو میدونیم. اما کسانی که میان و وعده انتخاباتی میدن و در وعده انتخاباتیشون از برابری حقوق زنان صحبت میکنن، انتظار ما این هستش که وقتی وعده میدن ایده ای هم داشته باشن برای اینکه در برابر این ماجرا بایستن. و اگر قرار باشه که وقتی که کارشون راه افتاد و زنها اومدن پای صندوق و رأیشون رو گرفتن دوباره همین دلیل رو بیارن و همین موانعی رو که پیش از این بوده پیش بکشن، که خب از ابتدا نباید وعده میدادن، چون همه ما میدونستیم چنین مشکلاتی وجود داره.
اما خانم حسینی، آقای عارف در بخشی از مراسم معارفه معاون جدید زنان زهرا بهروزآذر و البته خداحافظی انسی خزعلی این سخنان رو مطرح کرده:
امروز نظام مردسالاره. تو جلسات گاهی تعریفی از خانم‌ها میکنیم چون میخوام شب تو خونه دوا نداشته باشیم. بالاخره گزارش میشه به خانم‌ها اون و اینا. برای که شب دوا نداشته باشیم یه سهم کوچولو هم به خانم‌ها میدیم. این راه نیست. این حرکت و رفتار یک حکومت مردمی نیست.
برداشت شما از این لحن معاون رئیس جمهور با سابقه سالها کار سیاسی در دولت‌های مختلف چیه؟
لحن ایشون نشون میده که اصلاح طلب و اصولگرا در نگاه به جایگاه زنان پشت نقاب هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. معاون اول دولت آقای خاتمی و پزشکیان، اگر که ما از صحبتاش تعجب بکنیم، میگم اگر که واقعا تعجب بکنیم، به خاطر این هستش که این نقاب کنار رفته. این مردسالاری پنهان شده در صحبت‌ها و بعدهاشون الان زده بیرون و ما داریم اون آشکارا میبینیم. چیزی که تذکر پیش از این هم داده شده بود که در حتی در صحبت‌های رئیس دولت هم داره این نگاه مردسالارانه دیده میشه. وقتی که دائما از نگاه پدرسالارانه به دختران و زنان نگاه میکردن، این دخترم هایی که گفته میشد، چه در وقتی که مسئله حجاب اجباری مطرح میشد و راجع به این حرف زده میشد که این خشونت ها رو باید بهش پایان بدن، چه وقتی که زنان مدال آوری میکردن، افتخار آفرینی میکردن، این لحن دخترم گفتن نشان از نگاه پدرسالارانه و مردسالارانه داره. ببینید، زنان باید جدایی از اینکه مادر، دختر و همسر کسی باشن، به عنوان شهروند بهشون نگاه بشه. شما نمیتونید دائما زن رو در همین چند نقشی که اتفاقا رهبر جمهوری اسلامی ایران هم سیاستش همینه و دائم زن رو در همین نقش‌ها تعریف میکنه ببینی و دائم فقط کلمات رو عوض بکنی و با کلمات بازی بکنی و حالا به جای اینکه مثلا بگی خانومم، بهش بگی دخترم، عزیزم، ولی هویت حرفی که میزنی همون هویت پدرسالارانه باشه و همون چیزی باشه که سیاست‌های کلی نظام هست. زن شهروند تا وقتی که حقوق شهروندیش به رسمیت شناخته نشه، هر چقدر ما این رو ببریم در جایگاه مادر و همسر و هر چقدر که در تمام صحبت‌هامون بگیم که زنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستن، اینها حرف‌های انتزاعی، روی زمین هیچ نشانه‌ای نداره، روی کاغذ هیچ چیزی به زنان نمیده و زنان احتیاج به حق و حقوق و جایگاهی دارن که روی کاغذ وجود داشته باشه و بتونن ازش استفاده بکنن.
ولی در همین جلسه خانم بهروزآذر، معاون جدید زنان آقای پزشکیان، گفته حضور زنان در سطوح بالای مدیریتی و تصمیم گیری حق آنان هستش، ضرورتی برای پیشرفت کشوره و تعهد داده که تلاش کنه برای بهبود وضعیت زنان در کشور. به نظر شما یا این تعهد و این وعده هایی که خانم بهروزآذر داده در قالب چنین کابینه‌ای عملیه؟
اگر که قرار بود به وعده ها عمل بشه، باید در همین گام اول ما نشانه هایی از اینکه به این وعده ها داره عمل میشه ببینیم. انتخاب فقط یک وزیر زن و بعد هم اینقدر تاکید کردن روی اینکه ما بالاخره یک وزیر انتخاب کردیم و در همین گفتگویی که شما دارید بهش اشاره میکنید، حتی آقای عارف مطمئن هم نیست که همین یه وزیر هم از مجلس شورای اسلامی بتونه رأی اعتماد بگیره و میگه که حالا شما اجازه بدین این یک نفر بگیره تا بعد ما ببینیم چی میشه. این وضعیت اجازه بدید همین یه دونه تا بعد ببینیم چی میشه، یا اجازه بدید ما الان این مسئله رو حل کنیم تا بعد وضعیت بهتر بشه، همون وضعیتی هستش که 40 و چند ساله که زنان درش گرفتار هستن. در حال حاضر شاید ما به طور مشخص بتونیم بگیم که در برهه‌ای از تاریخ جمهوری اسلامی هستیم که یک مطالبه دیگه به شکل مشخص داره گفته میشه و اون هم مسئله حجاب اجباری هست و اینکه زنان انتخاب پوشش داشته باشن. آیا این مسئله حتی در خود تبلیغات آقای پزشکیان که یک کلام به صراحت راجبش حرف زده نشده، وقتی که یه همچین چیزی که الان به خاطرش زنان دارن کشته میشن، آسیب میبینن و این همه اعتراض در خصوصش وجود داره، ما حرف عملی نداریم، چطور میتونیم دلمون رو خوش بکنیم به این حرفای کلیشه‌ای که قبل از این خانم بسیاری از زنان و مردان دیگه در دولت‌های پیشین هم گفتن و هیچ ثمره‌ای عملا نداشته؟
با منصوره حسینی، یگانه روزنامه‌نگار در فرانسه، گفتگو می‌کردم. اما اگر می‌خواید از جزئیات کابینه مسعود پزشکیان با خبر بشید، مخصوصا تیم اقتصادی دولت 14 میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا. در اونجا مطلبی هست به قلم مهتاب قلی‌زاده با عنوان وزرای اقتصادی پیشنهادی پزشکیان، تیمی که انتظارات را برآورده نکرد. در این مطلب میتونید با پیشینه سیاسی و اقتصادی تک تک کاندیداهای وزارت در حوزه اقتصاد آشنا بشید. اما یک هفته از اعتصاب پرستاران در چند شهر از جمله شیراز و کرج می‌گذرد و هنوز نه تنها رسیدگی به خواسته‌های آنان صورت نگرفته، بلکه تهدید نهادهای امنیتی علیه این قشر بخش سلامت کشور شدت دچار اختلال کرده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
پرستاران دست کم 9 بیمارستان شیراز و 1 بیمارستان کرج طی هفته‌ای که گذشت در اعتراض به اضافه کار اجباری، اجرا نشدن قوانین، حقوق پایین، کار سخت و فراوان، توهین‌ها و تهدیدها دست از کار کشیدند و حالا تنها خواسته آنها حضور رئیس جمهوری برای رسیدگی مستقیم به مشکلاتشان است. پرستاران شیرازی با گذشت بیش از یک هفته از آغاز اعتصاب خود میگویند در صورت عدم رسیدگی به مطالباتشان به اعتصاب ادامه خواهند داد.
مشکل ما باید زمینه‌ای و از وزارتخونه پای حقوقیمون، اضافه کارامون و مسائلی مثل اضافه کار اجباری اینا حل بشه.
روزنامه هم‌میهن هم روز یک شنبه 21 مرداد با بیان اینکه 90% پرستاران بیمارستان‌های شیراز دست از کار کشیدند، گزارش داد به جای تماس مدیران بیمارستان‌ها با این پرستاران، نهادهای امنیتی و سرپرستاران با آنها تماس گرفتند و با تهدید خبر از اخراج و تشکیل پرونده و احضار دادند. پیش از این نیز نهادهای صنفی از تهدید پرستاران این شهر توسط نهادهای امنیتی خبر داده بودند. به گزارش تجارت نیوز، محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار در مورد وضعیت نابسامان پرستاران کشور میگوید وضعیت پرستاران در هیچ کدام از کشورهای دنیا به بدی وضعیت پرستاران در ایران نیست. به گفته ای وی حقوق ماهانه پرستار در ایران $200 است، در حالی که همین پرستار در کانادا $4,000 حقوق، در آلمان €2,000 و در آمریکا $6,000 دریافت میکند. حتی در کشورهای خاورمیانه هم چنین دستمزد اندکی که پرستاران ایرانی برای کاری سخت و طاقت فرسا دریافت می‌کنند وجود ندارد. وی می‌افزاید به همین خاطر است که پرستاران دست به مهاجرت می‌زنند. مسعود فاطمی، معاون فرهنگی رفاهی سازمان نظام پرستاری کشور، در این زمینه طی یک گفتگوی رادیویی با اعلام اینکه سالانه 2500 تا 3000 پرستار درخواست گواهی شغلی می کنند که معمولاً برای مهاجرت مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین می افزاید
بخش قابل توجهی از این تعداد برای مهاجرت رو طی می کنند و بالاخره به خارج از کشور می رن، حالا به اون کشور مقصدی که مد نظرشون هست تشریف می برن. این موضوع هم حقیقتاً پارامترهای متفاوتی داره که در رأسش بحث معیشتی هست و خب الان در حال حاضر این موضوع به یک چالش اصلی کل حوزه درمان و شاد و کل بخش‌های مختلف کشور داره شده. یعنی بحث مهاجرت رو ما فقط در بحث جامعه پرستاری نداریم، در سایر اقشار و اصناف دیگه هم داریم میبینیم، ولی بحث پرستاریش از این جهت مهم هست که بالاخره جامعه پرستاری یک نیروی تخصصی هست و سالها باید زحمت کشیده میشه.
از سوی دیگر عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در همین گفتگوی رادیویی ضمن پذیرفتن اینکه ماهانه 200 پرستار از کشور مهاجرت میکنند در مورد مسئله معیشت آنان چنین میگوید:
قطعاً شرایط مطلوبی که ایجاد میکنند، مزیت‌های رقابتی که ایجاد میکنند، نقش قابل توجهی داره. ما علل مختلف برای مهاجرت داریم. شاید در سال‌های اخیر یکی از عللی که بسیار پررنگ‌تر از بقیه به نظر میسته بحث‌های معیشتی و بحث مالی که خب این به هر حال یک عامل انگیزشیه.
در همین حال روزنامه هم میهن نوشته است با وجود تهدیدهای نهادهای امنیتی، پرستاران رسمی طرحی قراردادی و شرکتی به کار باز نگشته و در بیمارستانها اتاقهای عمل و بخشهای دیگر تعطیل شدند. بر اساس این گزارش بیمارستانها برای جبران نیرو دست به دامان بیمارستانهای تهران، ارتش، ماماها، سربازان سلامت و دانشجویان پرستاری شدند. در ماه‌های اخیر پرستاران در سراسر کشور به دلیل اعتراض به شرایط کاری خود از جمله اجرای ناقص قانون تعرفه گذاری و اضافه کاری اجباری با فشار شدید از سوی وزارت بهداشت مواجه شدند. محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار روز یکشنبه 17 تیر در گفتگو با ایلنا با اشاره به احضار حدود 60 پرستار در کرمان و تعدادی دیگر در کرمانشاه به دلیل شرکت در تجمعات صنفی این اقدامات را سیاست وزارت بهداشت برای مقابله با مطالبات پرستاران دانست. برخی مسئولان بهداشت و درمان نیز بارها مهاجرت پرستاران و پزشکان را موضوعی خطیر خواندند و حتی در مورد خالی شدن بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها هشدار دادند. اما رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران اخیراً این اطلاعات را هجمه رسانه‌ای علیه نظام اسلامی توصیف کرده است.
با پایان گزارش همکارم شاهین بشیری به پایان بخش اول بخش خبری 22 رادیو فردا رسیدیم. از اینکه همچنان همراه ما هستید سپاسگزارم. حالا فرصت داریم تا نگاهی کنیم به سرخط مهمترین خبرهای امروز. ایالات متحده و 4 قدرت اروپایی در بیانیه اعلام کردند از اسرائیل در برابر حمله ایران حمایت می‌کنند. گروه لوفتانزا از تمدید لغو پروازهای خود به چند کشور خاورمیانه برای بیش از یک هفته دیگر خبر داد. لوفتانزا پروازهای خود را به شهرهای تل‌آویو، تهران، بیروت، عمان و اربیل عراق به تعویق انداخته است. محمد جواد ظریف استعفایش از معاونت امور راهبردی رئیس جمهور را تایید کرد. او روز دوشنبه با انتشار پستی در اینستاگرامش نوشت: برخی با تفسیر عجیبی از قانون مصوب 1401 اشتغال او در مشاغل حساس را بهانه‌ای برای فشار بر دولت 14 تبدیل کرده بودند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید هر گونه حمله‌ای به اسرائیل میتواند بر روی مذاکرات آتی برای آتش بس در غزه تأثیر بگذارد. جان کربی پیشبینی زمان حمله احتمالی ایران به اسرائیل را دشوار خوانده، اما گفته ممکن است این حمله در هفته جاری رخ دهد. اولاف شولتز صدراعظم آلمان روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با مسعود پزشکیان از ایران خواست از تشدید بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه جلوگیری کند. او به پزشکیان گفته است چرخه خشونت در خاورمیانه باید شکسته شود و هر اقدام نسنجیده‌ای خطرات غیر قابل محاسبه‌ای برای منطقه به همراه خواهد داشت. و اما در حملات روز دوشنبه اسرائیل به خان یونس در جنوب غزه دست کم 16 تن کشته و شمار دیگری زخمی شدند. رئیس جمهور روسیه هم گفته است اوکراین با تهاجم خود به جنوب این کشور در تلاش است ثبات روسیه را تضعیف کند، اما موفق نخواهد شد. ولادیمیر پوتین گفته قطعا دشمن پاسخی شایسته دریافت خواهد کرد و هزینه این حمله را پرداخت خواهد کرد. و پس از درخواست کمک یونان برای مقابله با آتش‌سوزی گسترده در حومه آتن پایتخت این کشور، اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که 4 کشور عضو این اتحادیه آتش‌نشانان خود را به یونان می‌فرستند. و اما با اینکه قرار بررسی تک تک وزرای دولت 14 از شنبه آینده آغاز بشه، اما لیست کاندیداهای وزارتخانه ها که به مجلس فرستاده شده جزئیات قابل بحث زیادی داره. از جمله عباس عراقچی سفیر پیشین ایران در کشورهای ژاپن و فنلاند و معاون پیشین وزیر امور خارجه حالا باید برای کسب رأی اعتماد در مجلس ایران حضور پیدا کنه. اما درباره گزینه مسعود پزشکیان برای تصدی وزارت امور خارجه چه میدونیم؟ او چه سوابقی دارد و در چه سمت‌هایی فعالیت کرده است؟ بشنویم از سعید جعفری.
عباس عراقچی متولد 14 مرداد 1341 عضو پیشین سپاه پاسداران همراه سعید جلیلی در مذاکرات هسته‌ای و معاون جواد ظریف در گفتگوهای منتهی به برجام، حالا با تصمیم مسعود پزشکیان به عنوان گزینه دولت برای تصدی وزارت خارجه به مجلس معرفی شده است.
وزارت امور خارجه جناب آقای عباس عراقچی،
کسی که در تیم‌های مختلف مذاکرات هسته‌ای نقش داشته و در سال‌های اخیر نام او با گفتگوهای ایران با قدرت‌های جهانی عجین بوده است.
من جز اسم آقای لاریجانی بودم، آقای جلیلی.
آقا هم آقای لاریجانی هم آقای جلیلی.
من اصلا کل ماجرای هسته‌ای رو در قالب زیر سلطه نرفتن جمهوری اسلامی نگاه میکنم و ارزیابی میکنم.
وقتی ظریف در سال 92 او را به عنوان یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای نگه داشت، انتقادات بسیاری چه در درون وزارت خارجه و چه از سوی منتقدان سیاست خارجی دولت احمدی نژاد نسبت به این تصمیم مطرح و بسیاری عراقچی را نماد مذاکرات بی‌فرجام جلیلی می‌دانستند. گفتگوهایی که وندی شرمن و ویلیام برنز دیپلمات‌های ارشد آمریکایی آن را بی‌ثمر دانسته بودند. شرمن در کتاب خاطرات خود در خصوص نخستین گفتگوها در دولت روحانی میگوید از اینکه عراقچی میتوانسته انگلیسی صحبت کند متعجب شده، چرا که در مذاکرات جلیلی از او کلمه‌ای نشنیده بود. عراقچی در فرایند رسیدن به توافق هسته‌ای سال 2015 نقش مؤثری داشت و با وجود انتقادات فراوان داخلی همچنان از برجام حمایت می‌کند.
حرف راجع به زیاد زدم، ولی واقعا من همیشه به آرزو می‌کردم که کاش مذاکرات ما فیلم برداری می‌شد و بعد به مردم نشون داده می‌شد که چگونه ما می‌ایستادیم. و من خودم از برخورد همون لذت می بردم که چگونه من دیپلمات مال مثلا از دید اونا کشور جهان سومی، ولی از دید خودمون بالاخره دیپلمات جمهوری اسلامی، میتونم جلوی مذاکره کننده آمریکایی بایستم، باش دهن به دهن بشم، باش در رو بست بکنم، کوتا نیام و بالاخره اون چیزی که میخوام بگیرم.
عراقچی در سالهای دولت ابراهیم رئیسی عملا به حاشیه رانده شد، هرچند حسین امیر عبداللهیان حکم مشاوره به او داد و با تصمیم کمال خرازی به عنوان دبیر شورای روابط خارجی دفتر علی خامنه ای منصوب شد، اما بیشتر وقت او به حضور در رویدادهای غیر سیاسی مانند این یکی که ورزشکاران پرورش اندام را برای اعزام به مسابقات جهانی فیتنس بدرقه می کند گذشت.
بند خودم خب از وقتی که فراغت بیشتری پیدا کردم در دولت جدید کار بدنسازی خیلی با جدیت دنبال کردم، الحمدلله خیلی هم فکر میکنم که خوب بوده.
در این مدت عراقچی البته کارهای دیگری چون برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه دیپلماسی ورزشی، اصول مذاکره، دیپلماسی آب و مواردی مشابه این نیز داشته است. نامزد کنونی وزارت امور خارجه در پایان دولت روحانی تا اندازه‌ای ارتقا یافته و به جای جواد ظریف مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام را رهبری می‌کرد. اتفاقی که پس از افشای فایل صوتی ظریف و صحبت‌های او درباره قاسم سلیمانی رخ داده بود.
موضوعاتی که باقی مونده برای نهایی شدن و تصمیم گیری کماکان موضوعات مهمی هستند. تعدادشون البته کمتر شده و در نگارش متن هم ما مقدار زیادی جلو رفتیم. در دورهای گذشته این دور هم میتونیم کار رو بیشتر جلو ببریم، ولی چند موضوعی که باقی مونده کماکان موضوعات کلیدی هستن که در مورد اونها تصمیم گیری باید صورت بگیره.
با این حال عراقچی با وجود مذاکرات فراوان نتوانستان گفتگوها را به نتیجه برساند، اتفاقی که حسن روحانی در تیر ماه 1400 آن را کاملا عملی میدانست و مسئولیت انسداد در مذاکرات را متوجه نهادهای غیر دولتی در جمهوری اسلامی دانسته بود.
و اگر بخوان همین امروز ما میتونیم تحریم رو تمام کنیم، نه فردا، همین امروز، همین امروز دوم تیر میتونیم ما تحریم رو تمام کنیم. بریم همین الان اختیارات رو بدیم به آقای دکتر عراقچی، پاشه بره وین، در عرض چند روز توافق نهایی کنه، اعلام شه تحریم برداشته بشه.
عراقچی در بهمن سال 1401 و در جریان اوج اعتراضات سراسری در ایران، شکلگیری تظاهرات ها علیه جمهوری اسلامی در کشورهای جهان را خطرناک و بخشی از برنامه اسرائیل معرفی کرده بود.
یه پروژه‌ای علیه ما داره میگذره و اون پروژه بدنامسازی جمهوری اسلامی، پروژه امنیتی سازی جمهوری اسلامی و پروژه مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی است که این خیلی چیز خطرناکی، مثل خیلی دیگه از پروژه‌های که علیه ما بوده صهیونیست‌ها پشت این قضیه هستن و ما نباید اجازه بدیم این فضا شکل بگیره بیشتر از این و باید در جهت کاهش این فضا حرکت بکنیم. این هم به دیپلماسی احتیاج داره، هم به اتخاذ یک سری سیاست‌های درست احتیاج داره، هم سیاست دیپلماسی رسانه‌ای می‌خواد، هم دیپلماسی عمومی می‌خواد.
با وجود اینکه در میان دیپلمات‌ها از عراقچی به عنوان یک حزب اللهی و نیروی نزدیک به سپاه پاسداران یاد می‌شود، اما در این حال حضور او در مذاکرات برجام و نزدیکیش با جواد ظریف می‌تواند برایش در فرایند گرفتن رأی اعتماد در مجلسی که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان است، دردسرساز باشد. با این حال همه گروه های سیاسی اصولگرا در مورد او تفکر مشابهی ندارند. اینجا در آبان سال 1400 حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در گفتگو با امیر حسین ثابتی مجری آن زمان تلویزیون و نماینده کنونی مجلس در تلویزیون جمهوری اسلامی از عراقچی دفاع میکند.
یه دیدگاه‌هایشون داشت که با دیدگاه‌های آقای ظریف متفاوت بود، اما اینکه این دیدگاه تا چه حد به بار نشست این خودش دید. مقاومت ایشون در جریان مذاکرات وین اگر قرار بود که به همون شکل قبلی ظاهر بشن، بسی خیلی از چیزها رو از دست می دادیم.
هرچند عراقچی از جمله دیپلمات‌های جمهوری اسلامی به شمار می رود که ریشه هایش به سپاه پاسداران برمی گردد، اما آنچه در سالهای اخیر به زبان آورده نشان می دهد او بیشتر به شخصیتی عملگرا و کمتر ایدئولوژیک تبدیل شده است و می توان انتظار داشت نسخه کم رنگ‌تر از جواد ظریف در وزارت خارجه او مشاهده شود. البته با توجه به افزایش دامنه‌دار نفوذ و تسلط علی خامنه‌ای و نهادهای زیرمجموعه او، باید در خصوص میزان تأثیراتی که وزارت خارجه چه با عراقچی و چه با کس دیگری میتواند بر دیپلماسی ایران برجا بگذارد با دیده احتیاط نگریست.
گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، محمد جواد ظریف در دومین پیام خود در کمتر از 24 ساعت روز دوشنبه استعفای خود از مقام معاونت امور راهبردی رئیس جمهور را تایید کرد. او با اشاره به تحت فشار بودن به دلیل دوتابعیتی بودن فرزندانش میگوید با این وجود هیچ نهاد نظارتی مخالف حضور او در سمت معاونت نبود است. بشنویم از مهران کریمی.
لحظاتی پس از ارسال فهرست وزرای پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان به مجلس، محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در نوشته‌ای در حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و ایکس توییتر سابق اعلام کرد که به دانشگاه باز خواهد گشت. او از استعفا نامی نبرد اما تلویحاً این منظور را رساند. ریاست شورای راهبردی دولت 14 که آقای ظریف عهده‌دارش بود، وظیفه داشت که کارنامه نامزدهای بالقوه وزارتخانه‌های دولت جدید را بررسی کند. این صحبت‌های محمد جواد ظریف در مورد نحوه امتیازدهی به نامزدهای بالقوه وزارتخانه‌های دولت است. پیش از کنارگیری
کارگروه سیاسی امنیتی دفاعی که مسئولیتش با بنده است، که این کارگروه شامل وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان انرژی اتمی هست، اگه کم نگفته باشم، کشور خارجه و وزارت امور خارجه. وزارت امور خارجه
کنار رفتن او از سمت شورای راهبردی این تصور را ایجاد کرده که شاید او با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران بر سر انتخاب وزرا اختلاف نظر دارد. مینو خالقی، حقوقدان و فعال اجتماعی و سیاسی، هم درباره کنارگیری محمد جواد ظریف در توییتر روز یکشنبه چنین نوشت:
دکتر ظریف دیشب برای گزینه پیشنهادی وزارت کشور جنگید و توفیقی نیافت. امشب اعلام عدم حضور در کابینه نمود تا مسئولیت انتخاب‌هایی که به او و کمیته‌ها ارتباطی نداشت بر دوشش نباشد. نمی‌دانم رئیس جمهور بر حضورش اصرار می‌ورزد یا نه، اما پاسخ این میزان تلاش و میهن دوستی این نبود.
اما آقای ظریف دوباره امروز دوشنبه در یادداشتی جدید در شبکه‌های اجتماعی به موضوع دیگری اشاره کرد: قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس.
برخی مردودین از جانب مردم با تفسیر عجیبی از قانون مصوب 1401 اشتغال بنده در مشاغل حساس را به بهانه‌ای برای فشار بر دولت 14 تبدیل کرده بودند. بنده نیز برای جلوگیری از هر گونه شایبه یا بهانه برای کارشکنی در کار دولت دکتر پزشکیان عزیز، هفته گذشته طی نامه‌ای از معاونت راهبردی رئیس جمهور انصراف داده بودم.
در بند الف قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401 آمده که کسانی که خودشان یا همسرشان یا فرزندانشان تابعیت دوگانه دارند، نمی‌توانند برای سمت‌های حساس انتخاب شوند. مشاورت یا معاونت رئیس جمهور از جمله این سمت‌های حساس محسوب شده. آقای ظریف با این حال تأکید کرد که هیچ نهاد نظارتی مخالفتی با معاونت او اعلام نکرده و مسعود پزشکیان هم با شجاعت و صراحت اصرار بر ادامه کارش داشته.
گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. اما آن سوتر از خیابان پاستور و مجلس شورای اسلامی در زندان اوین، نگس محمدی خواستار حضور نماینده پزشکی قانونی شده است. بشنویم از هانا کاویانی.
خانواده نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، میگویند او در نامه‌ای به ریاست زندان اوین خواسته تا نماینده پزشکی قانونی جهت ثبت آثار ضرب و جرح و کبودی که اخیراً بر اثر برخورد خشن ماموران زندان برای او ایجاد شده در زندان حاضر شود. تقی رحمانی، همسر و دو فرزند خانم محمدی که در فرانسه زندگی می کنند، با انتشار بیانیه‌ای می گویند که از طریق همبندی‌های این فعال حقوق بشر با خبر شدند که او روز جمعه در نامه کتبی همچنین از ریاست زندان درخواست کرده که به او اجازه دهند با وکیلش ملاقات داشته باشد. در این نامه تأکید شده که تلفن نرگس محمدی از 8 آذر 1402 تا کنون قطع است و خواهر و برادر او در ایران امکان صحبت تلفنی با این زندانی را ندارند. پیشتر خانواده نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، خبر داده بود که در جریان یورش ماموران به تجمع اعتراض علیه اعدام در بند زنان زندان اوین، خانم محمدی و چند تن از همبندی‌هایش آسیب دیدند. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام از حدود 6 ماه پیش در بند زنان زندان اوین ادامه دارد و سه‌شنبه گذشته به اعتراض علیه اعدام رضا رسایی اختصاص داشت. این کارزار روز سه‌شنبه 16 مرداد با اعدام رضا رسایی با وجود ابهامات در پرونده او همراه شد. فعالان سیاسی شامگاه همان روز گزارش دادند که به دنبال اعتراض زنان زندانی در اوین، نیروهای امنیتی به آنها هجوم بردند و تلفن‌های این بند نیز قطع شده است. تقی رحمانی پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود:
در این درگیری که ایجاد میشه به چند تا دو خانم حمله میشود. حالا اینا میگن این درگیری بوده، فضای احساسی بوده، که ضربه میخورن. نرگس هم ضربه به قلبش میخوره و دستش کبود میشه. اینا بعدا به بهداری بند به سختی برده میشن. در بهداری بند مداوا میشن برمیگردن. این برخورد رو خبرگزاری جمهوری اسلامی که خبرنگاری سپاه هست میخواد به عنوان شورش زندانیان نشان بده.
پس از انتشار گزارش ها از ضرب و جرح نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، و برخی دیگر از زندانیان زن در اوین، نگرانی ها از وضعیت امنیت این زندانیان افزایش یافته است. در همین حال اعتراض‌ها علیه اعدام‌های گسترده در ایران رو به افزایش است و صدای این اعتراض در تجمعات پراکنده‌ای که ایرانیان در بیرون از مرزها برگزار می‌کنند هم شنیده می‌شود. روند اجرای اعدام در ایران طی ماه‌های اخیر افزایش یافته و بنابر برآورد سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، تنها طی 1 ماه پس از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور، دست کم 87 نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
جامعه اطلاعاتی اسرائیل ارزیابی کرده که حمله ایران قریب الوقوع است. سرانه بریتانیا، فرانسه و آلمان هم روز دوشنبه از ایران و حزب الله خواستند از حمله به اسرائیل خودداری کنند. همکارم فرشته قاضی در گفتگو با فرزین ندیمی، تحلیلگر انستیتوی واشنگتن، در مورد این هشدارها پرسیده.
معمولا ارزیابی ها بر اساس اطلاعات دست اول هست که این اطلاعات به روش های مختلف گردآوری میشه. شنود مکالمات تلفنی، مکالمات اینترنتی و همینطور داده ها، ایمیل ها و هر گونه ارتباط بین عناصر داخل ایران، سلسله مراتب فرماندهی و کنترل، عناصر عملیاتی و همینطور نیروهای نیابتی ایران در منطقه. چون اگر ایران تصمیم بگیره که این حمله رو در همکاری تنگاتنگ با نیروهای نیابتی به ویژه حزب الله لبنان انجام بده، این کار مستلزم هماهنگی زیاد و ارتباطات قابل توجه خواهد بود و طبیعتاً این ارتباطات هم قابل رهگیری و ضبط و رمزگشایی و شنود هستش. بنابراین اسرائیلیا در کنار روش‌های دیگه مثل عکس‌های ماهواره‌ای و همینطور کسب اطلاعات الکترونیکی مثل ضبط کردن فعالیت‌های الکترومگنتیک مثل رادارها، سیستم‌های راداری کنار هم قرار داده میشه و اون پازل مربوط به فعالیت‌های ایران و برنامه‌های ایران برای آینده با توجه به تجربه‌های گذشته از جمله حمله 13 آوریل اینطور تحلیل میشه که آیا ایران داره آماده میشه برای یک حمله قریب الوقوع یا یک مانور نظامی و صرفا میخواد که یک دقیقاً پیامی برسه. کیفیت این حملات، این فعالیت ها خیلی ظرافت هایی داره که کاملا میتونه اون تحلیلگران رو به این نتیجه برسونه که این هدف از این فعالیت چیه. مثلا رادارها، سیستم های راداری از فرکانس مختلف استفاده میکنن، برخی از این فرکانس ها صرفا برای شرایط واقعی جنگی کنار گذاشته میشه و وقتی اینو ببینن که فعالیت های این منتشر کنندگان امواج الکترونیکی در یک فرکانس ها یه خاصی هستش که برای شرایط جنگی کنار گذاشته شده، در نتیجه گیری های مشابه گرفته میشه یا اینکه رمزگشایی مکالمات به این نتیجه میرسه که واقعا داره تصمیم گیری و دستورات مشخصی داره به عناصر عملیاتی و میدانی داده میشه.
آقای ندیمی، با این توصیفی که کردید، خب نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا و دیگر کشورهای غربی هم ممکنه این نوع اطلاعات رو داشته باشن، اما به نظر میرسه که الان ارزیابی و تحلیل اسرائیلی ها این هستش که ایران میخواد حمله انتقام جویانه بکنه.
طبیعتاً ایالات متحده امکانات خیلی بیشتری داره. درسته اسرائیل به نوعی اشراف عملیاتی بیشتری نسبت به فعالیت ایران و گروه های محور مقاومت یا نیابت ایران در منطقه داره به خاطر اون حضور نزدیکی که داره در منطقه و سالهای سال با اینا در حال استکاک بوده، ولی خب آمریکا امکانات فنی بیشتری برای جمع‌آوری اطلاعات داره، ماهواره‌های شناسایی کارآمدتری داره و NSA و شبکه NSA که در همکاری با اون 5 Eyes یعنی اون 5 کشور انگلیسی زبان میتونن این تمام مکالمات تلفنی، موبایل، اینترنت و همه اینا رو جمع‌آوری بکنن و طبیعتا همکاری هم وجود داره و این همکاری تنگاتنگ هست. بی‌دلیل نیست که فرمانده مرکزی آمریکا در طی چند روز گذشته برای پنجمین باری که به اسرائیل سفر کرده تا یه حد زیادی به خاطر هماهنگ کردن فعالیت‌ها هست. حالا اسرائیل ممکنه به یک تحلیل مشخص‌تری رسیده باشن از این داده‌های موجود و اون تحلیل مشخص‌تر رو با آمریکایی‌ها یا شیر می‌کنن یا زمانی که تشخیص بدن به صورت علنی اعلام می‌کنن تا نوعی بازدارندگی به وجود بیاره. ولی من فکر می‌کنم تمام این هشدارهایی که کشورهای غربی و آمریکا در این روزها از دیروز به ویژه دارن به ایران میدن نشون دهنده که همه دارن به این نتیجه گیری میرسن که فعالیت هایی که داره انجام میگیره داره به سمت یک اقدام عملی نزدیک‌تر میشه.
همزمان آمریکا تجهیزات بیشتری رو اعلام شد که روانه منطقه کرده. ارسال این تجهیزات چه معنی میده و چه انتظاری داره از اتفاقی که قراره بیفته؟ فکر میکنه که بازدارنده خواهد بود این تجهیزات در مقابل یه جنگ بزرگ یا اینکه در چه سطحی خواهد بود عکس العمل احتمالی ایران؟
خب ببینید، ایالات متحده از اول مشخص کرد که هدف در منطقه بازدارندگی ایران، بازدارندگی حوثی‌ها و دیگر گروه‌های نیابتی منطقه و دنبال تشدید تنش نیست، دنبال تصاعد و به هم ریختن منطقه نیست و نمی‌خواد که جنگی علاوه بر اون اتفاقاتی که در غزه داره می‌افته پیش بیاد و سعی بکنن که حداقل جنگو در غزه محدود کنن و به سمت آتش بس در اونجا بتونن پیش برن. اگر با این لنز نگاه بکنیم به فعالیت آمریکا، میبینیم که اعزام ناوگروه ابراهام لینکلن از پاسیفیک، از اقیانوس آرام به منطقه، حضور ناوگروه هواپیمابر روزولت در منطقه، انتقال ناوگروه آبی خاکی هواپیمابر واسپ به شرق مدیترانه، همه اینا بازدارنده هستش در مقابل ایران. خیلی زیاده.
همه ارسال اینها آقای ندیمی به چه معنی هست؟ آمریکا چه انتظار داره چه اتفاقی بیفته؟
خب انتظار داره که ایران برخلاف تمام هشدارهایی که بهش داده میشه احتمالاً تصمیم گرفته که این حمله رو حالا با کیفیت‌های مختلف انجام بده. حالا این حمله بخش اصلیش رو از خود ایران به صورت موشک پرتاب بشه یا بخش اصلیش از حزب الله لبنان باشه، ولی انتظار می‌رود که ایران یک حمله ترکیبی عمده دست کم در ابعاد 13 آوریل و احتمالاً حتی بزرگتر از اون به تصمیم گرفته که انجام بده. و امکاناتی که در منطقه هست، بله هدفش بازدارندگی هست، ولی بازدارندگی که در صورت لزوم کاملا توانایی دفاع از خود داره، دفاع از متحدینش در منطقه داره. آمریکا میخواد به اسرائیل نشون بده که ما این توانایی داریم که در مقابل تمام موشک‌ها از شما دفاع کنیم، و در این حال هم اسرائیل رو امیدوار بکنه به دفاع موثر، و اینکه این دفاع موثر باعث بشه که اسرائیل مجبور نشه پاسخ خیلی محکم و دندون شکنی بخواد به این اقدامات ایران بده.
فرزین ندیمی، تحلیلگر انستیتوی واشنگتن، به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ میداد. اما تحولات نظامی نه تنها در خاورمیانه، بلکه در مرزهای اوکراین و روسیه هم در حال گسترشه. وزارت خارجه روسیه از پاسخی سهمگین خبر داده. بشنویم از کامبیز کراماتی.
نزدیک به یک هفته از نفوذ گروهی از نیروهای ارتش اوکراین به خاک روسیه در منطقه مرزی کورسک می‌گذرد، اقدامی که در روز نخست مقطعی و دارای اهدافی کوتاه مدت به نظر می‌رسید. اما با افزایش فعالیت نظامی نیروهای اوکراینی در این منطقه مرزی، مسکو به ناچار خارج کردن غیر نظامیان از یک منطقه دیگر در نزدیکی کورسک را هم آغاز کرده است. سه‌شنبه هفته پیش بود که نیروهای اوکراینی در اقدامی غافلگیرانه وارد نواحی غربی منطقه کورسک شدند، منطقه‌ای که میزبان یکی از بزرگترین نیروگاه‌های هسته‌ای روسیه هم هست. بسیاری از تحلیلگران هدف اصلی اوکراین از این اقدام بی‌سابقه را در درجه اول دستیابی به برگ برنده و ابزاری برای چانه‌زنی در مذاکرات احتمالی آتش‌بس می‌دانند و در وهله بعد ارسال پیامی به مردم روسیه در مورد تبعات ادامه جنگ. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، هم اوکراین را به آنچه که تلاش برای ارعاب شهروندان صلح‌طلب روسیه خوانده متهم کرد. نیروهای ارتش روسیه که ظاهراً غافلگیر شده بودند، طی روزهای نخست این عملیات ناچار به عقب نشینی و واگذاری بخشهایی از منطقه کورسک شدند، اما در نهایت با رسیدن قوای کمکی جلوی پیشروی نیروهای اوکراینی را گرفتند. از سوی دیگر ارتش اوکراین با تعریض جبهه جنگ در این مناطق از جنوب به منطقه بلگورود نزدیک می‌شود، موضوعی که باعث شد ویاچسلاو گلادکوف، فرماندار منطقه، از آغاز عملیات خارج کردن مردم از ناحیه کراسنایا یاروگا در نزدیکی بلگورود خبر دهد. با وجود آغاز این عملیات در روز سه‌شنبه گذشته، مقامات کیف تا شنبه در این مورد سکوت کرده بودند و سرانجام در این روز ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، با تایید نفوذ نیروهای این کشور به خاک روسیه، هدف از آن را برقراری عدالت و افزایش فشار بر نیروهای روسیه توصیف کرد. وزارت دفاع فدراسیون روسیه اما با ادعای تارومار کردن نیروهای اوکراینی، مدعی نابود کردن چندین تانک و سایر ادوات زرهی، به علاوه نزدیک به 20 پهپاد بر فراز کورسک، بلگورود و ورونژ شد. با وجود این، نفوذ و ادامه حضور نیروهای اوکراینی در خاک روسیه باعث بروز سوالاتی جدی در مسکو شده است. با این محور که بیش از دو سال پس از بزرگترین درگیری زمینی دهه‌های اخیر اروپا، چطور سربازان اوکراینی توانستند به خاک روسیه نفوذ کنند؟ طرح سوالات و تردیدهای از این دست باعث موضع‌گیری تند کرملین شده است. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه فدراسیون روسیه، با تاکید بر مسئول دانستن شرکای غربی کیف، هشدار داد که چیزی تا پاسخ به گفته او سهمگین نیروهای مسلح روسیه نمانده است. بعید است که نفوذ محدود نیروهای اوکراینی به خاک روسیه سرنوشت جنگ را تغییر دهد، اما بی‌تردید بر روحیه مردم و نیروهای مسلح دو کشور تأثیر قابل توجه و طولانی مدت خواهد داشت.
گزارش همکارم کامبیز کراماتی رو شنیدید. خب نزدیک به یک ساعت از بخش خبری 22 رو پشت سر گذاشتیم و داریم کم کم به پایان اون نزدیک میشیم و بعد از شنیدن این همه گزارش‌های سیاسی و نظامی و سردرگمی‌های پیچیده کابینه مسعود پزشکیان، شاید لازم باشه بدونید که پزشکان توصیه می‌کنند که میوه‌ها و سبزیجات باید به عنوان بخشی اساسی در درمان بیماران مبتلا به فشار خون بالا در نظر گرفته شود. بشنویم از اردشیر طیبی.
پژوهشی تازه نشان داده که مصرف بیشتر میوه‌ها و سبزیجات می‌تواند به طرز چشمگیری از بیماری‌های قلبی و کلیوی در افرادی که دچار فشار خون بالا هستند پیشگیری کند. این تحقیق که توسط دپارتمان پزشکی داخلی در دانشکده پزشکی دل در دانشگاه تگزاس انجام شده، بر اهمیت تغییرات ساده در رژیم غذایی و تأثیرات آن بر سلامت افراد تأکید می‌کند. دکتر دونالد وسون، استاد دپارتمان پزشکی در دانشگاه تگزاس که رهبری این مطالعه را بر عهده داشته، به شبکه آمریکایی CNN گفت بیمارانی که با فشار خون بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و کلیوی قرار دارند. در این مطالعه 153 نفر با فشار خون بالا و خطر بالای ابتلا به بیماری کلیوی مزمن شرکت داشتند. شرکت کنندگان به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول به رژیم غذایی خود روزانه بین 2 تا 4 پیمانه میوه و سبزی اضافه کردند، گروه دوم روزانه 2 دوز جوش شیرین مصرف کردند و گروه سوم به درمان پزشکی معمول خود ادامه دادند. نتایج پس از 5 سال بررسی و مطالعه نشان داد که هر دو روش، یعنی افزایش مصرف گیاهان و استفاده از جوش شیرین، به بهبود سلامت کلیوی کمک کردند. اما تنها افزایش مصرف میوه‌ها و سبزیجات توانست سلامت قلبی را نیز بهبود ببخشد. دکتر وسان تاکید کرد که رژیم غذایی غنی از میوه‌ها و سبزیجات باید بخشی اساسی از مدیریت بیماران با فشار خون بالا باشد و این مطالعه نشان می‌دهد چنین رژیم‌هایی نه تنها برای کلیه‌ها بلکه برای قلب نیز مفید هستند. این تحقیق بخشی از یک مجموعه گسترده‌تر از تحقیقات است که به بررسی فواید سلامتی رژیم‌های غذایی غنی از گیاهان می‌پردازد. انجمن قلب آمریکا توصیه می‌کند که افراد باید روزانه 4 تا 5 وعده میوه و سبزیجات مصرف کنند. دکتر وسون توصیه می‌کند حتی افرادی که فشار خون بالا ندارند نیز باید به دنبال افزایش مصرف میوه و سبزی در رژیم غذایی خود باشند. این مطالعه تأکید می‌کند که علاوه بر مدیریت دارویی، تغییرات در رژیم غذایی نیز باید به عنوان بخشی از راهبرد کلی مدیریت فشار خون، بیماری‌های قلبی و کلیوی در نظر گرفته شود. تحقیقات نشان می‌دهد که سیستم‌های بهداشتی باید در جهت ترویج این تغییرات غذایی و قرار دادن تغذیه به عنوان یک اولویت در مدیریت این بیماری‌ها کوشا باشند.
همکارم ارتشو طیبی گزارش می‌داد. بخش خبری 22 به پایان رسید. اما رادیو فردا همچنان با شماست. با موسیقی رادیو فردا، پادکست‌های جذاب و متنوع، بازپخش بخش خبری 22 و البته سر هر ساعت بخش‌های خبری همراه ما بمانید.